با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی فصل 21. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی به طور رسمی وارد اورشلیم می شود، معبد را پاک می سازد، درخت انجیر را نفرین می کند و وقتی از سوی مشایخ و کاهن اعظم مورد سؤال قرار می گیرد، آنان را توسط بازگو کردن مثل‌های دو پسر و صاحب خانه‌ای که خدمتگزارانش پسرش را به قتل می رسانند محکوم می کند. مسیر حرکت در انجیل متی در این فصل به نقطه اوج می‌رسد. عیسی در یک نقشه تازه وارد اورشلیم می‌شود. در گذشته او بدون جلب توجه وارد این شهر می‌شد. اکنون او ادعای خود را به عنوان پادشاه این شهر آشکارا اعلام می‌کند. کاری جسورانه‌تر و دلیرانه‌تر از این کار وجود نداشت. او معبد را برای دفعه دوم پاک می سازد. این کار تأیید جسورانه بار اول است، در اینکه او همان است که ادعا می کند. او یک درخت انجیر را لعنت می کند که یک عمل سمبولیک و نمادین است. او با برخورد حاکمین مذهبی روبرو می شود و توسط بازگو کردن مثل آنان را محکوم می کند که نقشه قتل او را می کشند. شما متوجه می شوید که در روش عیسی یک نوع قطعیت و تعمد نمایان است. او اکنون کار را به پیش می برد. او آنان را مجبور خواهد کرد که عمل کنند در آن زمان و به طریقی که او انتخاب می کند. تمام وضعیت به طور کامل تحت کنترل و تسلط او می باشد. پادشاهی او هیچگاه بیشتر از آن وقتی که او به صلیب نزدیک می شد، آشکار و نمایان نبود. ورود به اصطلاح پیروزمندانه. در متی فصل 21 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: عیسی و شاگردانش در نزدیکی اورشلیم به دهکده‌ای به نام بیت فاجی رسیدند که در دامنه کوه زیتون واقع بود. عیسی دو نفر از شاگردان را به داخل دهکده فرستاد و فرمود: به محض ورود به ده، الاغی را با کرش بسته خواهید دید. آنها را باز کنید و نزد من بیاورید. اگر کسی علت کار را جویا شد، بگویید استاد لازمش دارد. آنگاه آن شخص اجازه خواهد داد. من برخلاف بسیاری از افراد در این واقعه معجزه ای را نمی بینم. من فکر می کنم این یک وضعیت معمولی و طبیعی بوده است. شاید وقتی خداوند دفعه قبلی که در اورشلیم بود، با تعدادی از دوستانش ترتیبی داد و قرار گذاشت دفعه بعد که به شهر آمد از این حیوان استفاده کند. شاید او درباره آنچه می‌خواهد انجام دهد با آنان صحبت کرده بود و ایشان موافقت کرده بودند که آنها را برای او در زمان عید پسح آماده نگه دارند. من فکر می‌کنم که او به آنان گفته بود که او تعدادی از شاگردانش را خواهد فرستاد تا آنها را ببرند و به ایشان می‌گوید که چنین بگویند: خداوند آنها را لازم دارد. من احساس می‌کنم این واقعه بسیار جالب‌تر خواهد بود اگر آن را به این طریق نگاه کنیم و توضیح دهیم. در متی فصل 21 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: با این کار پیشگویی یکی از انبیای دوران گذشته جامعه عمل پوشید که گفته بود: به اورشلیم بگویید پادشاه تو می‌آید، او سوار بر کره الاغ با فروتنی می‌آید. این یک نقد قول از کتاب زکریا فصل 9 آیه 9 می باشد که می گوید: ای قوم شادی کنید و از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد شما می آید. او نجات دهنده پیروزمند است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. قسمت های مهمی از نقل قول متی از قلم افتاده و مطرح نشده است که یک مقایسه دقیق تر با نقل قول زکریا آنها را آشکار می کند. جمله ای دختر صهیون بسیار شادی کن از قلم افتاده است. چرا؟ زیرا خداوند ما این بار برای آن زمان شادی عظیم وارد اورشلیم نمی شود. این زمان در هنگام بازگشت او به وقوع خواهد پیوست. جمله او عادل است و نجات را در اختیار دارد به این شیوه عنوان نشده است. در متن اصلی کلمه نجات محتوای پیروزی را در خود دارد که در زمان آمدن دوباره خداوند تکمیل خواهد شد. نتیجه‌ای که از این بخش گرفته می شود این است که در زمان بازگشت و آمدن دوباره او یک ورود پیروزمندانه نمایان خواهد گشت. اینطور فرض می شود که خداوند ما در حال نشان دادن فروتنی خود بود در اینکه بر کره اولاغی سوار شده بود. این نکته حقیقت ندارد. پادشاهان بر این حیوان سوار می شدند. در مقایسه با زمان ما مثل این است که ایشان با اتومبیل رولز رویس وارد شهر شود. اولاغ نماینده حیوان صلح طلبی بوده در حالی که اسب نشانه حیوان جنگ طلبی بود. وقتی عیسی سوار بر این کره اولاغ نماینده صلح طلبی وارد شهر اورشلیم شد، خودش را به عنوان پادشاه معرفی کرد. با توجه به این واقعیت که او چنین کاری انجام داد، پیامبر میگوید که او فروتن و متواضع شد. توجه به این نکته بسیار مهم است. در متی فصل 21 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: آن دو شاگرد هرچه عیسی گفته بود به عمل آوردند. ایشان اولاغ و کرش را آوردند و لباس‌های خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. از میان مردم عده‌ای رداهای خود را در مقابل او روی جاده پهن می کردند و عده‌ای هم شاخه های درختان را بریده جلوی او روی جاده می انداختند. مردم از جلو و از پشت سر حرکت می کردند و فریاد می زدند: خوش آمده ای پسر داوود پادشاه، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید، خدای بزرگ او را متبارک سازد. امکان دارد که او هیچ وقت از این مسیر به اورشلیم وارد نشده بود. ما این موضوع را در انجیل یوحنا خواهیم دید. من فکر می‌کنم که او معمولاً از دروازه گوسفندان به صورتی که جلب توجه نکند وارد می‌شد. این دروازه‌ای بود که حیوانات را برای قربانی کردن از آنجا وارد شهر می‌کردند. اما این دفعه او از آنجا نیامد. اینجا او به عنوان یک پادشاه وارد می‌شود و افرادی که با او بودند او را به عنوان یک پادشاه شناخته بودند. اکنون فرصتی است تا او را بپذیرند یا رد کنند. در متی فصل 21 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: وقتی او وارد اورشلیم شد، تمام شهر به هیجان آمد. مردم می‌پرسیدند: این مرد کیست؟ جواب می‌شنیدند: او عیسی پیغمبر است از ناصره جلیل. خداوند ما اورشلیم را مجبور می‌کند برای آخرین بار به ادعای او تفکر و تأمل کنند. پاک ساختن معبد برای دفعه دوم. در متی فصل 21 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: در آنجا عیسی به داخل خانه رفت و کسانی را که در صحن خانه خدا خرید و فروش می‌کردند بیرون نمود و میزهای صرافان و بساط کبوترفروشان را بر هم زد. عیسی به ایشان گفت: کتاب آسمانی می فرماید که خانه من خانه دعا است، ولی شما آن را میعادگاه دزدان ساخته اید. این یک شیوه سخن گفتن شدید است. اینطور نیست؟ اکنون اجازه دهید توجه شما را به چند واقعیت معین در ارتباط با به اصطلاح ورود پیروزمندانه جلب کنم. در ابتدا فکر نمی کنم که عبارت ورود پیروزمندانه یک نام مناسب برای این واقعه باشد. زیرا همانطور که دیدیم فقط قسمت‌های معینی از پیشگویی زکریای نبی در این واقعه به انجام رسیدند. خداوند ما به شهر اورشلیم وارد شد برای اینکه نجات دهنده باشد. او آخرین معرفی عمومی در مورد خودش را در حضور مردم انجام داد. وقتی چهار انجیل را با هم مورد توجه و تفکر قرار دهید، آنها تصویری کامل‌تر را نمایان می‌سازند. نتیجه آشکار این است که او وارد شهر فقط در یک روز نشد، بلکه در سه روز جدا از هم به داخل شهر آمد. اولین دفعه روز شنبه یعنی روز سبت بود. در آن روز کار صرافی و تبدیل پول انجام نمی گرفت. او در اطراف گردش کرد و محل را ترک نمود. در انجیل مرقس فصل 11 آیه 11 می‌خوانیم: به این ترتیب عیسی وارد اورشلیم شد و به خانه خدا رفت. او با دقت همه چیز را زیر نظر گرفت و بیرون آمد. هنگام غروب شهر را ترک گفت و همراه 12 شاگرد خود به بیت انیا رفت. او در اینجا به عنوان کاهن وارد شد. دفعه دوم که او وارد شهر اورشلیم شد، روز یک شنبه، اولین روز هفته بود. صرافان و تبدیل کنندگان پول در آنجا بودند و او همانطور که در متی فصل 21 آیه 12 الی 13 خواندیم، معبد را پاک ساخت. در این روز او به عنوان پادشاه وارد شد. روز سوم که عیسی به شهر وارد شد، روز دوشنبه یعنی دومین روز هفته بود. بر طبق گزارش انجیل لوقا در فصل 19 آیات 41 الی 44 و 47 الی 48 او برای شهر اورشلیم گریست و سپس وارد معبد شده تعلیم و شفا داد. در آن روز او به عنوان پیامبر وارد شد. در زمانی که این سه گزارش در انجیل متی، مرقس و لوقا را با هم مقایسه می‌کنیم، آشکار می‌شود که گزارش در مورد سه زمان ورود متفاوت هستند و من معتقدم که خداوند ما به اورشلیم در سه روز پی در پی وارد شد و همچنین نقش پی در پی به عنوان کاهن، به عنوان پادشاه و به عنوان پیامبر، و او هر روز به بیت انیا بازگشته و استراحت می کرد. آشکار است که او شب را در شهر به سر نمی برد تا زمانی که دستگیر شد. به خاطر داشته باشید که ورود به اصطلاح پیروزمندانه بر روی صلیب به پایان رسید. اما او دوباره مظفرانه و پیروزمندانه باز خواهد گشت. نویسنده عبرانیان این واقعیت را به صورتی عالی در عبرانیان فصل 9 آیه 28 بیان می کند و می گوید: مسیح نیز فقط یک بار جان خود را فدا کرد تا به عنوان قربانی گناهان بسیاری را پاک کند، اما بار دیگر خواهد آمد تا آنانی را که با صبر و اشتیاق چشم‌براه او هستند نجات بخشد. بر اساس زکریا فصل 14 آیه 4 به ما گفته شده: وقتی او دفعه بعد بیاید، پاهای او بر کوه زیتون قرار خواهد گرفت و از آنجا پایین خواهد آمد و وارد شهر اورشلیم می شود که ورود مظفرانه و پیروزمندانه او خواهد بود. من نمی توانم این سه دفعه ورودها به شهر اورشلیم را ورود پیروزمندانه بنامم، زیرا او در مسیر خود به طرف صلیب است تا برای گناهان شما و من بمیرد و جانش را فدا سازد. پس از اینکه خداوند معبد را پاک ساخت، بسیاری برای کمک گرفتن نزد او آمدند. در متی فصل 21 آیه 14 می‌خوانیم: در همان حال نابینایان و افلیجان نزد او به خانه خدا آمدند و او همه را شفا داد. توجه کنید که متی چگونه بر روی این واقعیت تاکید می‌کند که انبوه جمعیت شفا یافتند. در متی فصل 21 آیه 15 می‌خوانیم: اما کاهنان اعظم و علمای مذهبی نیز این معجزات را می‌دیدند و می‌شنویدند که کودکان فریاد زده می‌گویند خوش آمدی ای پسر داوود پادشاه. آنان اظهار تنفر کرده و خشمگین شدند. در متی فصل 21 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: آنها از عیسی پرسیدند آیا می شنوی اینها چه می گویند؟ عیسی جواب داد: بله می شنوم، مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟ آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذراند. و آنان را ترک کرد، نشان دهنده رد کردن حاکمان مذهبی از سوی او می باشد، و از شهر بیرون آمده به بیت انیا رفت. همانطور که قبلا اشاره کردیم، خداوند ما شب را در شهر اورشلیم به سر نبرد تا آن شبی که او را دستگیر کردند. اما ما می‌بینیم که او روز بعد به شهر برمی‌گردد. این دفعه من فکر میکنم ورود او است که انجیل لوقا آن را تأکید میکند. ورود سوم و آخرین او در روز دوشنبه صبح. درخت انجیر بیمحصول و خشکیده. در متی فصل 21 آیه 18 الی 19 میخوانیم: صبح روز بعد وقتی عیسی به اورشلیم باز میگشت گرسنه شد. کنار جاده درخت انجیری دید. جلو رفت تا میوه‌ای از آن بچیند. اما جز برگ چیز دیگری بر درخت نبود. پس گفت: دیگر هرگز از تو میوه‌ای عمل نیاید. بلافاصله درخت خوش شد. مشکل بزرگی در تلاش برای تفسیر کردن صحنه درخت انجیر بوده است. من عقاید گوناگون بسیاری درباره اینکه درخت انجیر چه چیزی را معرفی می‌کند شنیدم. از نظر من درخت انجیر سمبول و نمادی از اسرائیل است، آنطوری که انجیل متی فصل 24 توضیح می‌دهد که آن را بعداً خواهید دید. حداقل به طور یقین می‌توانم بگویم وقتی خداوند پا به جهان گذاشت هیچ میوه‌ای در قوم اسرائیل دیده نمی‌شد. فقط از بیرون برگ‌های ظاهری، تشریفات و مراسم بود. فقط مذهب بیروح و مرده آشکار بود. این محکومیت از سوی خداوند است. قوم اسرائیل سرگرم به انجام یک نوع اعمال مذهبی بودند ولی قدرت روحانی نداشتند. آنان آنچه را که خدا به ایشان داده بود تبدیل به تشریفات و شریعت بیروح و مرده ساخته بودند که قدرت و خاصیت حیاتی و زنده نداشت و قوت خود را از دست داده بود و دیگر قصد و هدف خدا را به انجام نمی رساند. و من بر این نظریه هستم که خدا روزی نیز به همین طریق با کلیسای رسمی و سازمان یافته امروزی روبرو خواهد شد و رفتار خواهد کرد، زیرا به عیسی مسیح پشت کرده و از او روی برگردانیدند. اجازه دهید دوباره بگویم من احساس می کنم این لعنت بر درخت انجیر سمبولیک و نمادین است. مطمئناً او قوم اسرائیل را محکوم خواهد کرد و این قوم در سال 70 میلادی در زمان ویرانی و خرابی مجازات شده و مورد تاراج و اذیت و آزار قرار گرفت. در متی فصل 21 آیه 20 می‌خوانیم: شاگردان بسیار حیرت کرده گفتند چه زود درخت خوش شد. برای آنان این اتفاق یک واقعه شگفت انگیز بود. در متی فصل 21 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: عیسی به ایشان گفت باور کنید اگر شما نیز ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه فقط این کار بلکه بزرگتر از این نیز انجام خواهید داد. حتی می‌توانید به این کوه زیتون دستور بدهید که از جای خود کنده شده به دریا بیفتد و یقیناً دستور شما اجرا می‌شود. شما هرچه در دعا بخواهید خواهید یافت، به شرطی که ایمان داشته باشید. خداوند ما به آنان درسی در مورد دعا می‌دهد، اینکه در دعا بایستی ایمان باشد. آنان تعجب کردند که درخت انجیر لعنت شد و او به ایشان گفت مشکل آنها این است که ایمان ندارند در اینکه باور کنند خدا می‌تواند به شکلی معجزه آسا و حیرت آور عمل کند. صریحا بگویم که من معتقد نیستم که کار ما این است درخت انجیر را لعنت کنیم یا کوه‌ها را جابجا سازیم. وقتی ما در مناطق کوهستانی به کوه‌ها و یا تپه‌ها نگاه می‌کنیم، زیبایی آنها بسیار فوق‌العاده است. در مزمور 121 آیه 1 الی 2 چنین می‌خوانیم: چشمان خود را به کوه‌ها دوختم، در انتظار کمک هستم. کمک من از جانب خداوند می‌آید که آسمان و زمین را آفرید. مطمئناً من به کوها برای کمک چش نمی دوزم، بلکه برای لذت و خوشی در خلقت عظیم خدا، و هرگز نمی خواهم آنان را جابجا کرده و از بین ببرم. من احساس می کنم که در اینجا مطلبی مهمتر و بزرگتر از جابجا کردن کوها و لعنت کردن درختان انجیر می باشد. موعظه کردن انجیل مسیح و خبر خوش نجات بخش آن، دادن و انتشار کلام خدا برای اینکه روح خدا بتواند از آن استفاده کند و آن را به کار ببرد. دوست من، این معجزه است وقتی این لبهای ساخته شده از خاک و گل و ماده زمینی بتواند چیزی بگوید که روح خدا بتواند آن را به کار ببرد تا یک زندگی تبدیل و دگرگون شود. این آن نوع ایمانی را نیاز دارد که می خواهیم. آنچه ما لازم داریم ایمانی است که باور داشته باشد خدا می تواند و می خواهد کلامش را به کار ببرد.